7:30 صبح در این مجله خبری من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. دولت افغانستان از آمادگی کامل خود در برابر افزایش احتمالی حملات طالبان خبر می‌دهد.
مقام های افغان میگویند موج نخستین حملات را عقب زدند، اما اگر به گفته آنها طالبان به حملاتشان ادامه دهند با آن پاسخ جدی خواهند داد.
وزارت داخله میپذیرد که هنوز کسی به جرم تخریب پایه های برق در شمال کابل بازداشت نشده است.
سخنان معاون صاحب درست است، زیرا افرادی که دستگیر شدند افراد واقعی نبودند. افرادی که دستگیر شدند مظنون بودند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای رسانیدن واکسن کرونا به 10% مردم کشور امکانات مالی کافی ندارد.
وزارت صحت عامه کوشش میکنه که در سال 2021 و 2022 60% نفوس کشور رو واکسن نماید. عموماً اشخاص واکسن میشن که سنشان از 18 سال بیشتر باشه.
سه شرکت تولیدی روز دوشنبه در هرات آغاز به فعالیت کردند.
دنیا میخواد افغانستان به پا ایستاد شه و برای ما کمک میکنه.
مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
کار ما برگر است، برگر فلافل 3.90 است برگر.
ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صادرات افغانستان به عربستان سعودی دو برابر افزایش یافته است. شورای عالی مصالحه ملی از وضعیت در فاریاب ابراز نگرانی می کند. قصر سفید خواهان ادامه تلاش ها برای پایان یافتن درگیری ها در غزه شد و وزیر خارجه امریکا با همتای دنمارکی خود ملاقات کرد. تفصیل اخبار. سفارت افغانستان در ریاض میگوید صادرات این کشور به عربستان سعودی در سال 2020 میلادی دوچند افزایش یافت. بر اساس اعلامیه سفارت، آمار رسمی سعودی نشان میدهد که میزان صادرات افغانستان به عربستان سعودی در سال 2019 به بیش از 13 میلیون دلار میرسید، اما در سال 2020 با وجود همگیری ویروس کرونا به بیش از 28 میلیون دلار افزایش یافت. بیشترین صادرات افغانستان به عربستان سعودی شامل زعفران، میوه خشک و قالین می شود که از طریق دهلیز هوایی به این کشور انتقال داده شده است. سفارت افغانستان در ریاض تخمین می کند که میزان صادرات در جریان سال 2021 به عربستان سعودی بیش از 42 میلیون دلار خواهد بود. شورای عالی مصالحه ملی از وضعیت در فاریاب ابراز نگرانی می کند. این شورا می گوید در تعیین مسئولان ارشد و والیها نظر و حمایت مردم در نظر گرفته شود. محمد داوود دیروز به عنوان والی جدید فاریاب به کار آغاز کرد، اما هواداران حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم برای اعتراض در شهر میمنه مظاهره کردند. اکنون شورای عالی مصالحه ملی از جوانب خواسته تا این مشکل را از راه گفتگو حل کنند، اما قبل از این نرگس مهمند سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی بر رسانه‌ها گفته بود که مشکل حل شده و والی جدید فاریاب رسما به کارش آغاز کرده است. رئیس جمهور افغانستان نامگذاری یک چهار را به نام الیاس دایی خبرنگار فقید رادیو آزادی در ولایت هلمند را منظور کرد. دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان میگوید این پیشنهاد از سوی خبرنگاران هلمند مطرح شده بود و از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ به رئیس جمهور اشرف غنی رسید. به گفته این دفتر، آقای غنی دیروز پیشنهاد را پذیرفت که بر اساس آن یک چهارراه شهر لشکرگاه به نام دایی مسمی می شود. الیاس دایی حدود 7 ماه پیش در حمله ماین مغناطیسی بر موترش در شهر لشکرگاه جان باخت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. قصر سفید خواهان ادامه تلاش ها برای پایان یافتن درگیری ها در غزه شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش به تلاش ها برای پایان خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینیان متحد است، اما او نگفت که واشنگتن خواهان برقراری آتش بس فوری است.
هدف ما، تمرکز ما و هر اقدام و هر اعلامیه ما برای کاهش خشونت و گذاشتن نقطه پایان به بحران است.
سخنگوی قصر سفید افزود که نمیتواند تمامی تلاش ها را به صورت علنی بیان کند. اکنون درگیری میان شورشیان فلسطینی و اسرائیل وارد دومین هفته شده که در این جریان بیش از 200 نفر در غزه و 10 نفر در اسرائیل کشته شده اند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفتگوها در مورد آینده قطب شمال را از دیدار با میت فریدریکسن وزیر خارجه دنمارک آغاز کرد. وزارت خارجه امریکا میگوید بلینکن در این دیدار روی اهمیت اهداف مشترک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، توسعه تکنولوژی سبز و همکاری با دنمارک در مورد قطب شمال تاکید کرده است. انتظار می‌رود انتونی بلینکن پس از دیدارش از دنمارک به آیسلند برود و فردا در اجلاس شورای قطب شمال اشتراک کند. سپس او با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف دیدار خواهد کرد. لاوروف دیروز هشدار داد که قطب شمال جزءی از قلمرو روسیه است و تنها مسئولیت کشورش است تا از مسئولیت آن اطمینان حاصل کند. در حال حاضر شورای قطب شمال 8 عضو دارد که شامل دنمارک، فنلاند، نروژ، سوئدن، کانادا، آیسلند، روسیه و ایالات متحده آمریکا است. و شهر روتردام هالند برای میزبانی از رقابت آهنگهای یوروویژن آمادگی می‌گیرد. با وجود شیوع کرونا که این رقابت را پارسال به تعویق انداخت، برنامه نهایی یوروویژن روز شنبه 22 می برگزار خواهد شد. قرار است از امشب 18 تا 20 می برنده‌های دور نیمه نهایی اعلام شوند. حکومت هالند برای این رقابت آمادگی زیاد گرفته و برای اشتراک کننده ها گفته که هر 48 ساعت یک مرتبه آزمایش ویروس کرونا را ثبت کنند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. مقام‌های امنیتی و دفاعی افغانستان میگویند نیروهای افغان برای مبارزه با افزایش حملات احتمالی طالبان آمادگی کامل دارند. آنها در حال از این تعهد خبر می‌دهند که قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته شاید خشونت‌ها از جانب طالبان افزایش یابد. با آنکه طالبان جنگشان را دفاعی عنوان می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که پس از آتش بس 3 روزه عید، طالبان در 20 ولایت حمله کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، میدانهای جنگ در این کشور داغ‌تر از گذشته شده و دولت طالبان را عامل اصلی خشونت ها می داند. مقام های افغان می گویند موج نخست این حملات را عقب زدند، اما اگر به گفته آنها طالبان به حملاتشان ادامه دهند، با آن پاسخ جدی خواهند داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته حملات این گروه در چندین ولایت عقب زده شده.
نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان هشدارش بر طالبی است اگر هر قدر بر جنگ ادامه میده و خشونت ادامه میده، شدت میبخشه، به همان اندازه زمینه کشتار و از بین رفتن خود و هم قطاران خود را مساعد میسازه.
گروه طالبان در ماه رمضان حملاتش را شدت بخشید و در نتیجه ولسوالی های نرخ میدان وردک و بغلان مرکزی ولایت بغلان به دست این گروه سقوط کرد. حملات طالبان همچنان در ولایت‌های هلمند، لوگر، کندز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان و چند ولایت دیگر نیز ادامه یافت. اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، در گفتگو با بی بی سی تخمین می‌کند که شاید طالبان خشونت‌هایشان را شدت بخشند.
Ideally they would continue with the reduced violence because it's something.
باور من طالبان با کاهش خشونت ادامه خواهند داد، زیرا خاص تمامی افغان ها است. اما تخمین طوری است که در این نزدیکی ها خشونت های آنها افزایش می یابد. همین طور فکر می کنم و دیده هم می شود که طالبان فشار ها را بر مراکز ولایت ها افزایش دادند. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی دارند و باید این ظرفیت را حفظ کنند.
Afghan security forces have the capabilities and they have to hold.
از جانب دیگر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، ظاهراً ترجیح می‌دهد که نیروهای بین المللی چند سال دیگر هم در افغانستان بمانند. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی بی اس گفته هنگامی که نیروهای هوایی افغانستان تمامی ظرفیت‌ها را داشته باشند، ممکن می‌شود که تمامی مسئولیت‌ها را به صورت کامل بپذیرند. اما پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم استراتژیک گرفته شده و او مخالفت نمی‌کند. شمار از مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور بارها به طالبان گفتند تا راه صلح را در پیش گیرند، زیرا به گفته آنها ادامه جنگ نه به نفع افغانستان است و نه هم به نفع این گروه.
ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله می پذیرد که هیچ کس به جرم تخریب پایه‌های برق هنوز بازداشت نشده. پیش از این این وزارت گفته بود که 4 تن به ارتباط تخریب پایه‌های برق بازداشت شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که این وزارت تلاش‌هایش را برای بازداشت عاملان سرعت بخشیده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
به تازگی وزارت داخله افغانستان گفته است که تاکنون هیچ فردی را در پیوند به تخریب پایه‌های برق در ساحات کابل بازداشت نکرده است. این وزارت روز گذشته اعلام کرده بود که 4 تن را به اتهام تخریب پایه‌های برق در بخش‌های شمال کشور بازداشت کرده است. یک سخنگوی این وزارت در پیامی به رسانه‌ها نیز گفته بود که بازجویی افراد بازداشت شده آغاز شده است. اما ساعت پس از آن امرالله سالی معاون اول رئیس جمهور در صفحه فیسبوک خود نوشت که وی در حال بررسی این رویدادها است و هیچ فرد تا کنون در پیوند به تخریب پایه‌ها بازداشت نشده است. این اظهارات ضد و نقیض دو نهاد معتبر دولتی انتقادها و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله امروز دوشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی بر سخنان معاون نخست رئیس جمهور مهر تایید گذاشت.
سخنان معاون صاحب درست است، زیرا افرادی که دستگیر شدند افراد واقعی نبودند. افرادی که دستگیر شدند مظنون بودند و از سوی همکاران ما تا عجله صورت گرفت افراد واقعی هنوز بازداشت نشدند.
در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعات و روابط استراتژیک دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای بازداشت عاملان تخریب پایه‌های برق ادامه دارد و هر پیشرفت در زمان مناسب آن شریک ساخته خواهد شد.
تا کنون در جلسه 6:30 صبح هیچ شواهدی نرسیده است که کسی در پیوند به تخریب پایه‌ها بازداشت شده باشد. هرگاه افراد دستگیر یا شناسایی شوند، موضوع را با مردم افغانستان شریک خواهیم کرد.
داخل کروسواکی
به گفته شرکت برشنا، از آغاز ماه رمضان به این سو حدود 13 پایه برق تخریب شده که برق وارداتی ازبکستان به کابل و چندین ولایت دیگر را قطع کرده است و اکنون این شرکت برق را به گونه نوبتی برای باشندگان این ولایت ها میرساند. تا کنون هیچ فرد و گروه مسئولیت تخریب پایه های برق را بر عهده نگرفته است. شرکت برشنا برای تامین امنیت این پایه‌ها خواستار همکاری مردم و نهادهای امنیتی شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه می گوید که برای رسانیدن واکسین ویروس کرونا به 10% مردم منابع مالی کافی ندارد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد با وصف تهدیدها دختران و پسران افغان به کسب آموزش ادامه می دهند. روزنامه به نقل از نجلا عارفی، دختری که در رویداد مرگبار هفته گذشته در منطقه دشت برچی کابل زخمی شده بود، می نویسد که با وجود آن که می ترسد به آموزش ادامه می دهد. به نوشته روزنامه شاید دختران و پسران قلم، کتابچه و کمپیوتر نداشته باشند، اما چیزهای در ذهن دارند که جهان از آن آموخته می تواند. نیویورک تایمز نوشته که تروریستان از قدرت تعلیم به ویژه رفتن دختران به مکتب می ترسند. روزنامه می نویسد که حالا که امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون می کند و تعقیب راه جنگ نتیجه نمی دهد، بهتر است که به نوشته روزنامه تروریستان از راه های بدیل دیگر شکست داده شوند. نیویورک تایمز با اشاره به آموزش نوشته که تروریستان در دراز مدت به مراتب بیشتر از آموزش دختران و پسران می ترسند تا ترس از تیاره بی پیلوت. روزنامه همچنان نوشته که با مصرف یک ساله یک سرباز بین المللی در افغانستان 20 مکتب ابتدائیه در این کشور ساخته شده می تواند. شماری از روزنامه های پاکستانی در مورد واکنش مقام های آن کشور به انتقاد مقام های حکومت افغانستان توجه کردند. رئیس جمهور اشرف غنی و حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان به تازگی یک بار دیگر پاکستان را به سیاست دوگانه در قبال افغانستان و حمایت از طالبان متهم کردند. روزنامه دان نوشته که وزارت خارجه پاکستان سخنان مقامهای افغان را غیر مسئولانه و بی اساس خوانده است. روزنامه به نقل از این وزارت نوشته که اتهام‌های بی بنیاد به فضای اعتماد میان دو کشور برادر زیان می‌رساند و چشم پوشی است از نقش مؤثر پاکستان در روند صلح افغانستان. روزنامه می‌نویسد که سخنان اشرف غنی با مجله شپیگل موجب واکنش پاکستان شده. آقای غنی در این گفتگو پاکستان را به حمایت منظم از طالبان متهم کرده و گفته که طالبان از سوی پاکستان تمویل و تجهیز می‌شوند. پاکستان سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار و نگرانی و اعتراض عمیقش را به او ابراز کرده. اورزلا اشرف رئیس واحد تحقیقات و ارزیابی افغانستان میگوید که انتقادهای تند مقامهای افغان از پاکستان شاید حمایت مردم افغانستان را از مقامها جلب کند، اما به باور او این انتقادها در دراز مدت مؤثر تمام نخواهد شد. خانم اشرف در گفتگو با رادیو آزادی پیشنهاد کرده که افغانستان با همسایه‌اش صحبت کند و برایش قناعت دهد که افغانستان امن و آرام برای تمامی منطقه به ویژه پاکستان، کشوری که مرز مشترک طویل با افغانستان دارد، بسیار مهم است.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای رسانیدن واکسن ویروس کرونا به 10% شهروندان این کشور منابع مالی ندارد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه این وزارت رسانیدن واکسن به 60% مردم افغانستان تا سال 2022 است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
وزارت صحت عامه می گوید که توزیع واکسین ویروس کرونا در 34 ولایت کشور ادامه دارد. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 16 میلیون دوز واکسین برای 20% شهروندان افغانستان به زودی از طریق برنامه مشترک کوواکس به افغانستان خواهد رسید. آقای علیزاده گفت که این وزارت در حال حاضر برای رسانیدن واکسین به 10% شهروندان افغانستان با کمبود بودجه روبرو است.
وزارت صحت عامه کوشش میکنه که در سال 2021 و 2022 60% نفوس کشور رو واکسین نماید. عموماً اشخاص واکسین میشن که سنشون از 18 سال بیشتر باشه و فعلا واکسین که ما داریم چیزی کم 1 میلیون دوز واکسین بود. با ختم از این واکسین که فعلا ما داریم، وزارت صحت عامه کوشش میکنه که واکسین متباقی را که 16 میلیون دوز واکسین در کوواکس فسیلیتی است، هر چه زودتر به افغانستان انتقال داده شود که این واکسین برای 20% نفوس کشور کافی میباشد.
آقای علیزاده افزود که این وزارت بر بنیاد تعهد چین همچنین روند اداری انتقال دوزهای واکسین از این کشور به افغانستان را آغاز کرده است. او افزود که این روند به زودی تکمیل می شود. واکسین ویروس کرونا برای افراد بالای 18 سال تجویز می شود. افزون بر درخواست وزارت صحت عامه، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف امروز 7 کشور بزرگ جهان G7 و اتحادیه اروپا را به همکاری در انتقال واکسین کرونا و کشورهای فقیر فراخوانده است. این اداره خواستار حل مشکل کمبود واکسین در کشورهای فقیر از طریق برنامه تقسیم واکسین به نام کوواکس شده است. این اداره همچنین در اعلامیه گفته که 7 کشور بزرگ صنعتی و اتحادیه اروپا می توانند 153 میلیون دوز واکسین را به کشورهای فقیر تهیه کنند. در این اعلامیه آمده است که این کشورها در ماه‌های جون، جولای و آگوست تنها 20% از میزان عرضه کنونی خود را شریک کردند. از سوی دیگر برخی از دکتران تجویز واکسین ویروس کرونا را یک نیاز جدی میدانند. حکیم الله صالح رئیس پیشین شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگوید که همه مردم باید در برابر ویروس کرونا واکسین شوند.
واکسین ها نه تنها برای ضد کرونا بلکه برای همه بیماری های دیگر نیز مفید هستند، اما طبیعی است و گاهی عوارض جانبی نیز دارد.
آقای صالح گفت که هرچند گمانه‌زنی های زیادی درباره چگونگی عملکرد این واکسین وجود دارد، اما این یک روش مؤثر برای جلوگیری از بیماری کشنده کرونا است. آقای صالح گفت که عوارض جانبی پس از تطبیق واکسین نشان می‌دهد که ویروس ها در بدن شخص گیرنده واکسین فعال است. به گفته وی با استفاده از این واکسین ها ویروس های فعال در بدن از بین خواهند رفت. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر بیش از 63,000 رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده که از این میان 2700 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جنگ میان اسرائیل و فلسطینیان وارد دومین هفته خود شده و هنوز کدام نشانه از پایان آن دیده نمی شود. وزیر خارجه آمریکا از هر دو جانب خواسته تا از غیر نظامیان محافظت کنند. باز هم همکارم جاوید نعیمی گزارش می دهد.
درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان وارد دومین هفته شده و تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای پایان جنگ تا اکنون بی نتیجه مانده است. حملات هوایی اسرائیل دیشب با شدت بر شهر غزه ادامه یافت. آن سو گروه حماس هم بر راکت پراگنی به شهرهای اسرائیل ادامه داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که مشغول دیدار از دنمارک است دیروز گفت که باید هر گونه تلاش برای حفاظت از غیر نظامیان در این بحران صورت گیرد.
ما با شدت با جوانب کار میکنیم تا این بحران پایان یابد. رئیس جمهور بایدن با صدر اعظم نتانیاهو و رئیس جمهور عباس در تماس است.
در جریان دیروز اردوی اسرائیل اعلام کرد که در یکی از حملات هواییش بر شهر غزه حسام ابو حربی از قمندانان ارشد گروه جهاد اسلامی را کشته است. بر اساس گزارش‌های این قمندان مسئولیت رهبری گروه های مسلح را در شمال شهر غزه بر عهده داشت. گفته می شود کشته شدن ابو حربی واکنش جدی گروه حماس را علیه اسرائیل به همراه خواهد داشت. اردوی اسرائیل همچنان روز دوشنبه گفت که تیاره هایش نوار غزه را با شدت بمباران کردند و در نتیجه 15 کیلومتر تونل زیرزمینی و 9 خانه قمندانان گروه حماس ویران شدند. با گفته اسرائیل شورشیان گروه حماس از این تونل ها راکت را انتقال می دادند و شهرهای این کشور را هدف حمله قرار می دهند. منابع صحی در فلسطین می گویند که شمار قربانیان جنگ فعلی از مرز 200 تن گذشته است. مقام های اسرائیلی هم کشته شدن 10 تن را در این جنگ تایید کردند. در واکنش های بین المللی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با آنکه همبستگیش را با اسرائیل اعلام کرده باز هم امیدواری نشان داده است که جنگ به زودترین فرصت ممکن پایان یابد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه حملات راکتی بر شهرک‌های اسرائیل و بمباران غیر نظامیان در غزه را نکوهش کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که حملات با شدت ادامه خواهد یافت و کشورش می خواهد تا گروه حماس بیشترین آسیب را متحمل شود. حماس از دوشنبه گذشته حملات بر شهرهای اسرائیل را پس از آن آغاز کرد که گروهی از فلسطینیان با پلیس اسرائیل در نزدیکی مسجد اقصا درگیر شدند و در نتیجه پای اردوی این کشور و گروه حماس در این بحران دخیل شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در میان نگرانی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، خبرهای امیدوار کننده هم می رسد. سه شرکت تولیدی روز دوشنبه در هرات به فعالیت آغاز کردند. وزیر صنعت و تجارت در سفرش به هرات بر حمایت از صنعتگران تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
سه کارخانه تولیدی برزش 10 میلیون دلار آمریکایی در شهرک صنعتی هرات افتتاح شد. نصر احمد فیضی قریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان در هنگام افتتاح این کارخانه ها میگوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان جهان متعهد بر رشد اقتصادی افغانستان است. او در سفرش به هرات تاکید دارد که خروج این نیروها نباید به دلسردی صنعتگران منجر شود، چرا که نیروهای افغان قادر به مهار تهدیدات امنیتی هستند.
دنیا میخواد افغانستان به پای استاد شه و برای ما کمک میکنم. اگرچه نیروها خارجی میرن، این بیرون شدن از اونها سر ما تاثیر نمیگذاره. شما تشویش نداشته باشین، مردم هم تشویش نداشته باشن. ان شاء الله همین نیروها میتونن از مرزهای خود دفاع کنن، از وطن دفاع کنن.
سه خطوط تولید دارو، بسکیت و لبنیات در هرات روز دوشنبه به فعالیت آغاز کردند. کارخانه تولید لبنیات ظرفیت تولید 2 تن لبنیات را در روز دارد. توریالای قوسی یکی از سهامداران این کارخانه میگوید که با خروج نیروهای خارجی همچنان مصمم به سرمایه گذاری است.
فابریکی هرات است که تقریبا بیشتر از 15 میلیون دلار تا فعلا سرمایه گذاری کرده که این خط جدیدی که تولید میشه تقریبا تا یک چیزی کم تا 2 میلیون دلاری سرمایه گذاری شده. این خط جدید و هنوز افزایش میده، هنوز امکانات کوشش میکنه که خطای تولیدی بیشتر داشته باشه.
حلیمه عمدی یک از هزاران کارگر در شرکت صنعتی هرات است. او از روزی میترسد که دروازه شرکت تولید لبنیات مسدود شود و نتواند که مصارف خانواده 5 نفریش را تامین کند. او هر ماه 6000 افغانی معاش دریافت میکند.
میخوام که این شرکت هیچ موقع بسته نشه، یعنی همچه کارهایی که پیشرفت کنه، رونق پیدا کنه، تا من و همکارانم، دختر خانوما و خانوما بتونیم در این شرکت آرامی آسایش کار کنیم.
آمار مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات نشان میدهد که طی یک سال گذشته شمار کارخانه های تولیدی فعال در شرک صنعتی هرات از 300 فابریکه به 170 کاهش یافته است. این مسئولان تاکید دارند که مالکان کارخانه های تولیدی از حکومت افغانستان میخواهند که با اتخاذ پالیسی های حمایتی زمینه برای بازگشایی کارخانه ها را فراهم سازد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات از میزان بلند علاقمندی صنعتگران برای فعالسازی کارخانه های تولیدی و همچنین افزایش سرمایه گذاری یاد می کند.
تبریک میگم برای مردم هرات، برای سرمایه‌گذاران هرات که با وجودی که نابسامانی‌ها وجود داره، نگرانی‌ها هست، هنوز هم تلاش میکنن و هنوز برای توسعه فکر میکنن، هنوز برای اشتغال زایی فکر میکنن.
شرک صنعتی هرات یک از بزرگترین شرکای افغانستان است، اما صنعتگران به شمول توریالای قوسی، تهدیدات امنیتی، ورود کالاهای مشابه خارجی و فساد در گمرکات را سه چالش عمده در راستای بیشتر رشد کاربارشان می دانند.
شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. صادرات افغانستان به عربستان سعودی دو برابر افزایش یافته است.